وعده دیدار جمعه در میادین و خیابانهای اصلی شهرها و روستاهای ایران. قدس موضوع اصلی است.
تأثیرشون خیلی عالی خواهد بود و ما خوشحال هستیم که شخصی هم به عنوان فرزند رهبر، هم به عنوان اینکه تو همه صحنه‌هایشون حضور داشتن، شخصیت موثری در ایران خواهد بود و آمریکا قطعاً از این شخصیت نگران کننده است که چرا ایشون اومد.
چندی بار از رهبر پرسیدن که اگه شما نبودی کیو انتخاب کنید، اشاره نمی‌کردن. گفتن که امام خمینی اشاره کرد به شما، فقط یه چیز گفته بود، گفت کسی که تقوا داشته باشه.
حسی که پیدا کردم بحثی بود که یه رهبر جوان مثل خود رهبر قبلیمون که آقا خامنه‌ای بودش، همون آقا خامنه‌ای همونطور که گفتن آمریکا با اینکه این همه اختلال ایجاد کرد که یک رهبر دیگه باشه و شعار ما تغییر نکرد.
یه جای خیلی قشنگ چیزی شنیدم، گفتن که اسرائیلیا و آمریکایی حتی نتونستن که شعار ما رو عوض کنن. دوباره ما میگیم سید مشتبه خامنه‌ای دوباره رهبر ما شده و دوباره یه خامنه‌ای دیگه اومده. ان شاءالله که راه پدرشون رو ادامه بدن.
در بیشه شیر گذاشتی، گردن به لب شمشیر گذاشتی، اینک دگره ابلیس زمانه، خود در کمانم تیر گذاشتی. اینجا دگر جایی برای فتنه نیست، غیر از بلا و مرگ در مشت تو چیست؟ ترسی نداریم از تو و امثال تو، در مکتب ما عاشقی آزادگی.
چه شکوهی دارد این امت که در سوگ رهبر خود اشک می‌ریزد اما زمین نمی‌خورد. خون شهیدانمان هنوز گرم است و این انقلاب هنوز در تپش ایمان مردم می‌جوشد.
من اومدم برای رهبرم، برای راهش ادامه بدم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
شهدا میگم که ما راه شما رو ادامه میدیم، همونطور که شما راه ولایت رو ادامه دادید، ما هم پشتیبان ولایت فقیه هستیم. تا آخرین لحظه در این راه میمانیم و جان میدهیم و ازشون میخوام که شفیع ما باشن و دعا کنن همه ما توفیق شهادت پیدا کنیم، همونطور که آقا و مولای ما فرمود اللهم ارزقنا توفیق الشهاده، و دعا کنن برای ما که همگی توفیق شهادت پیدا کنیم. اول از همه تسلیت میگم شهادت رهبر معظم انقلاب و
رهبرمان شهید شد، اما ایمانش زنده است و امروز پسر او ادامه دهنده همان مسیر بر قله تکلیف ایستاده است.
در همه ما مردم ایران شور و شعفی پیدا شد، مانند زمانی که رهبری معظم انقلاب رو معرفی کردن، و انشاءالله این شور و شعف ادامه پیدا میکنه تا پیروزی جبهه حق بر باطل انشاءالله.
تا آخرین لحظه در رکاب شهدای بزرگوار هستیم و انشالله که بتوانیم توفیق داشته باشیم که انشالله در رکاب این عزیزان باشیم و شهدا زنده هم. بسیار خوشحال هستم ما توفیق داشتیم که 3 سال شاگرد حضرت آیت الله سید مشتبه خامنه‌ای بتونیم تا آخرین لحظه در واقع ازشون دفاع کنیم و پشتیبانشون و سربازشون باشیم.
راهشون ادامه داره، اون ارزش هایی که برای شهید شدن تمام نشده، به خاطر همین ارزش ها داره خون داده میشه و طبیعی است که بعد از این هم داده بشه و با همه خون ها هم از که اون ارزش ها در وجود ما پایدار میمونه. حس بقا، بقای ارزش ها، یعنی این که پیام محکمی به دیگران داده بشه که اینطور نیست که با شهید کردن یک بزرگی هرچند در حد رهبری باشه این راه ادامه پیدا نمیکنه. بزرگانی مثل ایشون، حتی بزرگتر از ایشون، از خود وجود پیامبر تا امروز رو ما از دست دادیم، اما به تعبیر قرآن خود پیامبرم رسولی بودن از میان انبیا و با رفتنشون به هیچ وجه این ارزش ها پایان پیدا نمیکنه و ما همچنان هم باید در راه این ارزش ها اگر لازم باشه جونمون رو هم بدیم.
ما مردم ایران تجدید پیمان میکنیم با خدا، با شهیدان و با ولی امت. تا وقتی که نفس در سینه داریم پرچم این انقلاب در اهتزاز خواهد ماند و صدای ما در تاریخ تکرار خواهد شد. ایران خانه ایمان است و ملت پاسدار ولایت.
به ولای شاه مردان جان گرفته ملک ایران، در پناه شیر یزدان تا ابد خاک دل ایران، وطن جاویدن ایران به فدای تو سر و جان، که شدی با مهر مولا برتر از افلاس ما.
ننهم دل به جست و دل بر، ننهم سر به کونه دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. ندهم دل به جست و دل بر، ننهم سر به کونه دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم و شور بی امان است، دل من تا ابد نشان است، وطنم مرد عاشقان است، علی شیر خدا.
الهی که وقت و عاقبتتون به خیر باشه دوستان و شنوندگان همراه. دوباره بریم با هم چند تا تیتر خبری رو مرور بکنیم و در جریان برخی از اطلاعات و اخبار قرار بگیریم. آرزم خدمت شما که کماکان هم رسانه ها و هم سازمان انتقال خون راجب پویش اهدای خون دارن پیام منتشر میکنن. گفته شده بیش از 1300 محتوای در واقع رسانه ای از ابتدای جنگ ایجاد شده، ساخته شده برای این داستان، و دیروز هم خدمت شما گفتم دیگه اگر از دستون میرسه حتما در این کار سهیم باشید. اما این ایام و این روزها واقعا فرصتی است برای که ما نشون بدیم همدلی و با هم بودنمون رو. یه تصویری تو فضای مجازی خیلی به قول معروف پربسامد شده بود، یه بنده خدایی که تمام زندگیش در واقع اون وانتی بودش که توش داشت بار سیب زمینی میفروخت، نوشته ای که ازش عکس گرفته بودن بچه‌ای که نوشته بود برای نیازمندان آسیب دیدگان جنگ رایگان است. ما همچین مردمی داریم و دمشون گرم. باز داشتیم تو خبرها که از توزیع غذای گرم و افطاری بین نیازمندان مطلب منتشر شده بود، فعالیت 8000 آشپزخانه طرح اطعام مهدوی در کشور، و درود به همه شما مردم فهیم و بابسیط. عرض شد خدمت شما که یه مطلعی بگم قابل توجه دانشجویان. مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت گفته که تمهیدات ویژه دانشجویان در شرایط جنگی اتخاذ شده، صحبت از پیشبینی اتاق امن در خوابگاه ها هستش. مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت اشاره کرده به اقدامات انجام شده برای حمایت از دانشجویان علوم پزشکی در شرایط فعلی کشور و از فعال بودن مراکز مشاوره دانشگاه ها، ارائه خدمات سلامت روان و همینطور پیشبینی تمهیدات ایمنی تو خوابگاه خبر دادن و گفتن بخش محدودی از ظرفیت خوابگاه برای دانشجوها باقی مونده و به هر حال پروتکل های مداخله و مراکز مشاوره، بحث خدمات ویژه به دانشجویان ساکن خوابگاه ها و همینطور وضعیت دانشجویان خارجی به طور کامل گفتن که مورد رصد، پایش و اتخاذ تصمیمات به موقع است. دوباره میخواییم بریم سراغ یک ارتباط تلفنی. سید علیرضا آل داوود، کارشناس و پژوهشگر مسائل فضای مجازی و مسائل رسانه‌ای، فعال این عرصه، پشت خط ارتباطی تلفنی برنامه هستن. آقا درود بر شما، وقت بخیر، تاعت قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، از ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم تشکر هم عرض میکنم شهادت امیر المومنین علی علیه السلام رو خدمت شما و همچنین شهادت امام عزیز شهیدمون رو به همه شنوندگان عزیز سطحیت میگم در خدمت شما.
سلامت باشید آقای سید بزرگوار. ما بیاید بحث از اینجا شروع بکنیم که خیلی این روزها بیشتر راجع به اثر و بروز رسانه ها صحبت میشه. یه مطلبی را من اخیرا داشتم نگاه میکردم بازنشر شده بود، این که وقتی جنگ میشه فقط اسلحه ها شلیک نمیکنن، رسانه ها هم هستن که دارن این کار رو انجام میدن. از همینجا شروع بکنیم که شما چطور میبینید وضعیت رسانه‌ای حاکم بر اتفاقات این جنگ تحمیلی چند وقت اخیر رو؟
ببینید در دنیای رسانه‌ای شده و دنیایی که فضای مجازی و هوش مصنوعی در اون حاکم هست، سوال اصلی جنگ‌هایی که اتفاق میفته، جنگ‌هایی که در حوزه جنگ سخت مثل بمباران، موشک، هواپیما، چیزی قابل لمسه دیگه. مردم ما امروز تقریبا در تمام کشور عزیزمون شاهد این ناجوانمردی های رژیم های تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی و خیلی کشورهای دیگه متاسفانه ظاهرشون شیک و اتو کشیده و تمیزه، ولی باطن جزیره فاسد و بدنام استیم رو دارن، یعنی یک باطن بسیار خبیث، کثیف و ناجوان مرد.
درست.
این مثلا این بازو و بال دوم این جنگ، جنگ رسانه، جنگ شناختی، جنگ اراده ها و جنگ روایت هاست. این مسئله مهمیه. اگر جنگ اتفاق بیفته، حتی در زمان قدیم هم بوده، حالا چون رسانه گسترده نبوده، حالا شایعات و شعر و شبنامه و اینها بوده بیشتر رسانه مون بود. خب دهان به دهان میچرخیده، اصلا افرادی رو میگماشتند که بیان شایعه پخش بکنن.
الگوی کارشون متفاوت بوده ولی هدف یکی بوده.
هدف یکی بود. الان در حوزه رسانه و فضای مجازی که هر کسی برای خودش یک صفحه داره، سردبیر صفحه خودشه، میتونه هر چیزی که بخواد رو منتشر بکنه. الان در این شرایط خب وقتی یک کلاغ شد کلاغ سابق میشه، یک کلاغ یه میلیون کلاغ، یعنی یه شد کلاغ نیست دیگه. خب
اصلا بیشتری داره.
دقیقاً روایت هاست که داره اینجا جنگ‌ها را روایت میکنه. البته توضیح بدم، حالا با قبلا توضیح دادم اما میخوام با تکرارش بکنم. میدونید فرق خبر و روایت اینجا خودش رو نشون میده. خبر فقط میگه چی شد، جنگ شد، بمباران شد، بمب خورد، نمیدونم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حمله کردن. خب اما روایت، اون چیزی که تو سوال شما مستقر بود این هستش، اما روایت کارش تسخیر قلبها و ذهنهاست. یعنی جنگ شناختی، یعنی این که قرار شده در این روایت چند تا سوال در ذهن شما ناخودآگاه اتفاق بیفته که سوالاتش ایناست: چی شد، چرا شد، کجا شد، چگونه شد، کی شد. ببینید این تفسیر و تحلیل خبر در زیر متن پیام و فرامتن پیام، یعنی معنایی که منتقل میشه از یک پیام، میتونه یک تفسیر باشه که هم تفسیر معادل هزار کلمه است، میتونه در قالب کلیپ های جعل عمیق باشه، خب تاثیر بیشتری داره، میتونه در قالب متنها و خبرهای جعلی و پیامهای دروغ باشه که تاثیر خودش رو بر روی ناخودآگاه ذهن شما خواهد گذاشت. خب شما وقتی در این دنیا زندگی میکنید، دشمن روبروی شما که صاحب این پلتفرم ها، صاحب این زیر ساخته و در حوزه رسانه فضای مجازی جنگ شناختی هم سالهاست کار کرده و تبحر داره، پس اون حواسش هست که اگر قرار S35 بالای سر من و شما بیاد یک جا رو بمباران بکنه، باید روایت دقیقی ازش ساخته بشه. بعد اون S35 میاد یه بمب میزنه میره، تعداد محدودی هم حالا به شهادت میرسن و اینها تمام.
اما اون بازنمایش مهمه.
بله دقیقاً، ما در حوزه خبر بحث بازنمایی رو داریم در حوزه پیام.
بله.
که بستگی به چند تا عامل داره. مثلا زاویه دید مخاطب. اگه زاویه دید من و شما در حوزه جنگ شناختی، یعنی چی زاویه دیدمون تغییر پیدا بکنه با در حوزه جنگ روایت ها، میاد اینجا تغییر پیدا میکنه. چه تغییری پیدا میکنن در لایه ذهن ما؟
بله.
یقین ما تبدیل به شک میشه. یعنی چی؟ الان خیلی از ما سوال میکنن که آقا چرا ما فقط صدای هواپیما میشنویم؟ الان خیلی اصلا سوال میکنن این طرف اون طرف، یا اصلا این صدای هواپیماهایی که شما میشنوید 30% مال دشمنه، اینجوری هم نیست که هر دفعه دلش بخواد بیاد و بره. خب میگن خب از بقیهش چه؟ میگن خب بقیهش هواپیماهای خودمونه، پهپادهای خودمونه. میگن خب چرا؟ میگن خب الان اینا موشکهای کروز شلیک میکنن، خب موشکهای کروز سطح ارتفاع پایینی دارن و سرعتشون هم خیلی زیاد نیست، اینها را عمدتا با هلیکوپتر و هواپیما و پهپادهایی که مسلح هستن باید بزنن. خب یا مثلا گهزنی هواییه، همین رو دشمن چیکار میکنه؟ میاد برمیداره مثلا شکل روایت سازی میکنه که ببینید اینها بیدفاعن، ببینید اینها الان ما هر وقت دلمون بخواد میایم و میریم. خب یه سوال، اگه هر وقت دلشون میخواد میان و میرن، خب این که بهترین فضا برای تو جنگ، شما وقتی حالا مثال بزنم، شما مثلا توی یه ورزش مثل کشتی‌کش وقتی طرف بیدفاع شد گیج شد که ولش نمیکنه طرف، که تازه وقت زدنه، درسته؟
بله.
پس چرا هر ثانیه بالا سرمون نیست؟ چرا نمیاد؟ و این سوال خیلی جدیه دیگه. بهش میگیم من دارم مثال واقعی میزنم، اینه که دیدگاه انتقادی باید داشته باشی که دشمن نیاد در رسانه، در نارسانه اسرائیل اینترنشنال بیاد دیگه اینا بی دفاع هن، اینا دیگه تموم شد، نکارشون تموم شد. وقتی شما شبکه‌های اجتماعی الان چک میکنید، بررسی میکنید مثل اینستاگرام و تلگرام و حالا پیام‌رسان تلگرام و واتساپ و اینها، در اونجا جمهوری اسلامی به صورت کامل تمام شده است. الان حکومت بعدی حالا اومده مستقر شده، ماها هم به درخت های خیابون ولی هست و اصلا تیربارون کردن. خب؟
درست.
ولی ما الان هستیم، ولی در دنیای حقیقی وقتی افتادیان این هم خب آقا روزی مثلا اینکه دوتا بمباران میاد میکنه که البته الان حجم بمباران شما به پایین به خاطر سیدی ها تو فرقه ای هستش که فرزندان رشید و شجاع ملت در سپاه و ارتش دارن هر روزی رو بزنن.
بله.
ببینید که الان ترامپ هم موازش کاملا متناقض شده. الان در خصوص یه شایعه رو من همینجا پاسخ بدم که شنوندگان از برنامه صورت کاملا عینی با اخبار جعلی قرار بگیرن، در نوش قرار بگیرن، دو تا مثال میزنن. یکی در میانه کودتای دیما ترامپ مرده توییتی زد گفت که مشهد سقوط کرده، گفت که بعدا مشخص نه تنها سقوط نکرده، یه خبر جعلی بوده. خب دومیش الان اومده اون جنایت بیشرمانه، کثیف، غیر انسانی، شیطانی حمله به مدرسه دخترانه در مینابه.
بله.
که اومده گفته که اینا خود ایران زده اینا. ببینید خبر جدی شکلیه دیگه، خبر جدی خطرش اینه که بسیار شبیه به خبر حقیقیه. وقتی یه فردی مثل رئیس جمهور آمریکا یه دروغی هم میگه، چون مقام مثلا مال بزرگی داره، حتی خودشون بزرگی داره، آن که نفله قمارباز بیچاره بدرخت از نگاه ما و از نگاه دنیا و از آزادی خانه، یا فرد بیمار داره عدم تعادل روانی قمارباز دیگه ته حاصل جذبه سینه. خب
بله دقیقا.
این میاد چیکار میکنه؟ مینویسه که ایران با تام هاک اینو زده. خب آیا خود اصلا فکر میکنیم آقا ما اصلا تام هاک داریم نداریم؟ اصلا هدفمون چی بوده اونو بزنیم؟ روز حالا اول جنگ ببینیم همچین جنایتی بکنیم؟ اگر از قبل ما میدونستیم میخواد که حمله کنه، اگه میدونستیم که اجازه ندادیم که فرماندهانمون، رهبر عزیزمون اینها رو بمباران کنه که. ببین نگاه انتقادی دقیقا اینه. تام هاک گفته، تام هاک حالا دیشب دیدم در توییتر یکی از حالا مقامات سابق حالا رژیم آمریکا ها چون ترس آمریکا آمده از این سوال کرده، گفت که آقای ترامپ انگار حالیت نیست، مضمون ترجمه توییتش اینه، اصلا ایران تام هاک نداره.
دقیقا دیگه ماست. همه به قول معروف میدونن، ولی به قول شما اون تفکر انتقادیه و اون دقیقا. نگاه نقادانه در لحظه مهمه که این به قول معروف فیک نیوز ها یا اخبار جعلی رو بشه تشخیص داد.
دقیقا. ببینید این یه مسئله دوم. خب
بله،
بحث اینه که الان بین جامعه، چون شرایط الان فشار زیاده دیگه در شرایط جنگ و در شرایط فضای التهاب و بحران، آدم ها چون دسترسی حالا شاید اخبار خیلی زیاد ندارن، استرس جمعی و استراب جمعی بالاست، هر بمبی که به مثلا جایی ریخته میشه یک درجه ناامنی روانی رو بیشتر میکنه. ببینید الان اومدن روی این سوار شدن، البته عادت آمریکایی ها سر این شرایط، اول ناامنی روانی رو درست میکنن و بلا فاصله به هدفی که میخوان حالا سوق میدن طرف مقابل با فشار. الان یه شایعه شده که میگن آقا ایران پذیرفته که صلح کنه یا آتش بس.
ببینید آره دنبال این شایعه هستم به شدت.
دکتری نشونه، ببینید این دکتری نشونه، خب دکتری صلح و آتش بس با زور، خب
بله.
این محوره. ببینید در سند راهبرد دفاعی آمریکا مفهوم صلح با زور به عنوان محور اصلی عملیات های نظامی آمریکا معرفی شده. ما نمیگیم، تو سندشونه.
خب
معناش چیه؟ واشنگتن میخواد با تشدید حملات و وارد کردن حد اکثری فشار ایران رو به میز مذاکره با شرایط خودش برگردونه. اما این یک اشتباه راهبردی تاریخیه. چرا؟ چون که ما یک بار توی خرداد ماه در حین مذاکره بودیم به ما حمله کردن، ضربه به ما رسید. این بار هم همینطور، بعد از کودتای دی ماه که خود آمریکایی‌ها رژیم تروریست صهیونی و دیگه به صراحت و گروه‌های منحوس تروریستی مثل منافقین، کمال دموکرات و این گروه‌های تجزیه طلب خودشون اذعان داشتن به صراحت که در میدان بودن برای تجزیه کشور، برای براندازی، برای بار دوم هم بعد عهدی کرده. ببینید من دهه 90 حافظه تاریخی مردم عزیزم رو یه خود الان برگردم تو دهه 90 وقتی برجام رو داشتیم مذاکره میکردیم چقدر امام شهیدمون تذکر دادن. من به مذاکرات خوشبین نیستم، آمریکایی ها بعد عهد هستن، این مذاکرات انجام میشه، مردم ایران متوجه میشن که نمیشه و دو آمریکا اعتماد کرد. آره این مجموع چندین سخنرانی خلاصش میشه همین چند تا تیکس که میریم مذاکره میکنیم، مردم متوجه میشن که اینا قابل اعتماد نیستن. خب الان من از شما یه سوالی میپرسم به عنوان یک استاد رسانه، کسی که تجربه کار رسانه رو این سالها اونم در بالاترین سطح خودش داشته، اگر الان ما در شرایطی که اون دچار اظهار نظرهای متناقض هست، دچار سردرگمیه، داره دنبال یه در واسه فرها میگرده، هر روز داره موشکای ما میخوره توی سرش، مجبور شده سیستم تادش از کره جنوبی برداره بیاره توی منطقه غرب آسیا، خب این که ضعف دیگه. مگه نمیگفتن آقا تاد یک پشه هم ازش رد نمیشود؟ خب چی شد که سه تاش منطقه غرب آسیا سامانه چند میلیارد دلاری با یه پهپاد کوچولی 5,000 دلاری که این شاهد واقعا یه معجزه خداست، هم تو اوکراین خودش نشون داد همینجا. خب ترامپ بهشون به ارتش هم گفتن یادتون باشه چند ماه قبل ارتش گفتن بسازید،
یاد بگیرید از اینا بسازید.
دقیقاً. خب پس ببینید این خود تحقیری و اینها رو باید گذاشت کنار. یه پهپاد MQ داره، MQ9 30 میلیون دلار تقریبا قیمتشه، تقریبا نهاده خود بالا پایین شده،
بله.
یه تو بازار جهانی الان نیستیم ببینیم قیمتش چقدر شده. خب 30 میلیون دلار حدودا قیمتشه. این الان هم یمن میزنتش، هم ما میزنیمش. خب ولی پهباد 5,000 دلاری ما که الان اصلا این بالای سر شما رد بشه، حالا صدای موتورش رو شنیدید دیگه؟
بله.
صدای بیزنس رو خواسته، یه موتوری بود قدیم و گازی بودن.
بله خب. پدال میزدیم یادم.
آره خب. صدای موتور گازی میده. حالا دوستان شوخی میکرم میگفتن ببینید وقتی خدا بخواد ابر قدرتیه پوشالی غرب به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی رو اینجا بی اثر بکنه، میبینی با یه ابزار کوچولویی. خب من یاد داستان پشه افتادم. خب یه پشه چطور میتونه جان یه فرد رو بگیره؟
بله.
حتی خب ببینید مسئله سر چیه. اومده سه تا از این سیستم راداری پیشرفته ترین سیستم راداری دنیا که دیگه بعد از اون وجود نداره رو نابود کرده، که مجبور شده از کره جنوبی بار کنه بیاد
بله
بذاره. خب وقتی این کشور در ضعف هست، صحبت از سور و آتش بس، یعنی نوشاندن و نوشیدن جام زهر توسط ما. یعنی چی؟ یعنی کاملا فاحباد غلطیه. فکر میکنیم خوب ببینید، این مثال، یه مثال باز بهتر بزنم. شما فکر کنم سخت‌ترین درد توی بدن، حالا در شرایطی که انسان بیماری سختی نداشته باشه، دندون درد.
بله بله
درسته.
بله بله.
شما دندون شما درد میگیره، چیکار میکنید؟ یه دونه استامینوفن میخورید، یه دونه ژدوفن میخورید، موقت دیگه.
بله، یه مسکنی پیدا میکنید.
خب تا زمانی که اینو اساسی درستش نکنید، عفونتش خوش نشه، که دکتر شما نمیبینه که خب حالا من مبتلا به این درد هستم. خب ان
شاء الله سلامتی باشه.
اما حرمزونه. خب اما سوزه گیریم همین بین افطار و سحر دکتر میگه نمیدونم فلان قرص رو بخور، اینجوری کن، اینجوری کن، بعد این حتما عفونتش خوب بشه تو بعدم یه درستش کنم برات. خب این موقت دیگه. اما این درست نشده که اگه من بگم خب الان با یه دونه استامینوفن درست شد که خودم رو گول زدم، عفونتش وارد خونم میشه، قطعا منو میکشه.
در واقع مسکن مقطعی است، باید به فکر علاج بود.
الان صلح و آتش بس حکم چی داره؟ حکم مسکن. اولا این که حضرت آقا امام شهیدمون در آخرین سخنرانیشون فرمودن، مثل امام حسین علیه السلام که فرمودن مثل مایی با یزید بیعت نمی کنه، ما مکتب امام حسینیم، ما ملت امام حسینیم. خب ببخشید، در ماه رمضان، در روز شهادت آقا امیرالمومنین مانی علیه السلام، اگر نخواهیم به صورت عملی پایبند مکتب آقا امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام باشیم، زبانی که همین هستن تو میدون.
خب مهم عمله،
جلوتر اصلا مانه شما هستن اتفاقا. خب جلوتر همه مان زبانی در دنیا. اما مسئله سر اینه، ما الان وقتی که در خود ایالات متحده آمریکا در توییتر نگاه میکنیم، میگیم آقا عملیات دیروز، من تو شبکه خبر همینو گفتم، یه توییتی باش شروع شدم در همین فضای مجازی، ولی که اصلاح اتفاقا تحلیلگراشون همه هست، رسانه خیلی معتبری هم منتشر شده، حالا تو توییتر هم منتشر کرده بودن، که گفته بود پس از انتخاب خامنه‌ای جوان، عملیات خشم حماسی داره تبدیل میشه به عملیات شکست حماسی.
بله بله، خیلی پر بسامد تو فضای مجازی. بله. پخش شد.
خب وقتی خودش داره اعتراف میکنه، ببخشید الان افتاده زیر دست و پای ما، حالا ما چهار تا الان بم میاد میزنه و میره واسه اینکه بگه من هستم. خب اگر اینقدر واسه ساده بود که هر ثانیه بیاد و بره و نمیدونم بیدو بیاره و یودو بیاره و این اصلا بره بیده بیاره، خب چرا نمیاره؟ چون تو محاسباتش اینه که اگر بیدو شو ما هنوز آسمون رو تو موشکی رو نکردیم و آسهایی داریم، مثل الان که فکرش رو نمیکرد که خیبر شکن با کلاهک خوشه‌ای بیاد این گونه نابود کنه. ببینید بازنده این جنگ دیشب ایسته دیگه هم الان بگم، الان یادم اومد، خیلی جالب بود، یه توییتی داشتم میدیدم دیشب، یکی از حالا کنشگرهای و سیاستمدارهای غربی از ترامپ سوال کرده بود که ترامپ بعد از خودش قبل از حمله به ایران میپرسید که چرا هیچ کدوم از اون رئیس‌جمهورهای قبلی آمریکا جرأت حمله به ایران این شکلی نداشتن.
این نکته خیلی مهمیه دیگه.
مهمه دیگه. الان ببینید چه داشت، چرا مفهومش چی از این توییت؟ میگه که آقا اونا جرأت نداشتن.
یعنی محاسبه کردن این سود و زیانش رو بهش پی بردن دیگه.
یعنی الان آقا الان محاسبه نکردی ترامپ. خب فکر کردی مثلا ایران افغانستانه، فکر کردی ایران مثلا عراق، ایران
این مجموعه ای از اشتباهات راهبردی و محاسبات غلط.
ببین یه گروه کوچیکی که، یه گروه خیلی کوچیک، به اندازه نمیدونم بگم یه نیروی سپاه ما که نیست. خب
بله،
به اندازه فرض کن یه تیپ، یه ذیل نیروی زمینی سپاه مثلا ارتش، یه تیپ.
بله.
خب حتی بگم یه لشکر هم نمیدونم بشن یا نه. خب توی یمن شما همین رو نگاه کنید، اینا وفاداران به انقلاب اسلامی هست. خب دیشب مصاحبه آقای یحیی سری رو داشت یه محفل نشون میداد، برنامه محفل، شما نگاه کنید چند سال یمن رو داره میزنه.
بله، ولی مقتدرانه ایستادن.
بله ببینید، اصلا 10 سال که به عربستان اینا همه رو بمباران میکرد، اصلا جایی تو یمن نمونده اینجا نزده باشن. خب بعدم که خود آمریکا اومد ناوش آورد، اینا گفتن ای ناو آوردی، ناوشو میذاره اولین بار در دنیا
فرار کرد.
یک گروه کوچولو که با کاتیوشا و من یاد